شنبه 18 بهمن ماه 1399 خارج اصول، نشست 84، انقلاب نسبت، مرحله تحقیق. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم انت الواحد بلا شریک و الملك بلا تملیک، لا تضاد فی حکمک ولا تنازع فی ملکک، نسألک ان تصلی علی محمد عبدک و رسولک و ان توزعنا من شکر نعماک ما تبلغنا غایت رضاک. چند تا سوال شده پاسخ بدیم و بحث رو ادامه بدیم. دو سه نفر از آقایان سوال کردن راجع به همون نکته چهارم، اراده استعمالی و اراده جدی. یکی از آقایان سوال کردن که تفاوت حرف شما که مثلا منکر مراد استعمالی، اراده استعمالی هستید، با کسانی که مدافعن مثل آقای آخوند، آقای خویی، چه فرق میکنه؟ بالاخره شما هم که میگید عام اراده شده، اونا هم که همینو میگن. یه آقای دیگه سوال کردن که اراده عام کرده اما جدی نیست یعنی چه؟ حتی گفتن در بیان شما ما تهافت میفهمیم، همونی که اونها میگن شما میگید. من یه توصیه بکنم، ببینید شما عرائض ما رو که در این برگه مختصر ملاحظه میکنید، البته صدا رو هم گوش میکنید مشخصه، یه کمی منابع حرف ما رو هم ببینید و یه مقایسه بکنید، عرائض ما رو هم باز با اونا مقایسه کنید، ببینید یکیه یا مثلا تناقض داره. ببینید من دو تا عبارت برای شما میخونم. یکی از آقای آخونده میفرماید که ان ارادت الخصوص واقعا، یعنی اراده خصوص از عام، لا تستلزم استعمال لهوفی، یعنی لا تستلزم استعمال عام در خاص، و کون الخاص قرینتن علی بل من الممکن قطعا استعماله معه فی العموم قاعدتن، یعنی حقیقتا عام اراده شده، و کونل خاصه بله من الممکن قطعا فی العموم و کونل خاصه مانعا عن حجیت ظهورهی لا مصادما لأصل ظهورهی و معه لا مجال للمسیر الا انه قد استعمل فیه مجازا. خیلی قشنگ بیان داره، میگه عام حقیقتا واقعا در عموم استعمال شده، قانونگذار هم القای عموم میکنه، حتی جایی که قصد داره نیم ساعت دیگه تخصیص بزنه. اینو داشته باشی تا اینی که این عبارت از مرحوم آقای صدر میگه کما یمکن و ذالک، یعنی یمکن همین کلام آخوند خراسانی، یمکن العکس. عکسش چیه؟ تو عبارتش باید نگاه کنید. به افتراز ان المتکلم قد خالف الظهور فی استعمال العام فی العموم بل یکون قد استعمله فی الباقی ولا یکون المتکلم قد استعمل الکلام فی معنا لا یریده جدن. استعمال کند کلام رو در معنایی که هرگز مرادش نیست، نه الان نه آینده، چون الان که میخواد تخصیص بزنه، آینده هم که میخواد تخصیص داره میزنه، تخصیص داره میاد. این دوتا فرق نمی کنه، نزاع لفظیه. ما هم حرفمون اینه، ما میگیم ببینید عام که القا میشه خدای متعال میخواد این عموم رو مردم برداشت کنن، ولذا اگر بنا داره 50 سال دیگه تخصیص رو بیاره، مخصص رو بیاره، یا پس فردا بیاره، یا هر چی بیاره، اگر قبول کنیم که تخصیص میتونه بعد از وقت عمل باشه که حال بحث بعدیمون هست، این عموم سر جاش هست، اما مراد واقعی نیست. برای چی اراده واقعی کنه در حالی که واقعا مقصودش عام نیست؟ القای عامه، این همون حرفی است که ما تو برگه داریم. شما فرق نمیذارید بین القای عام و اراده این القا با القای عام، اراده عام واقعا. من اصلا یه چیز دیگه به شما بگم، ببینید من رو این خیلی حساس نیستم، حرف ما ضایع نشه. ببینید حتی اگر کسی بگه القای عام و استعمال عام در عموم، ما این قصه نبود که ما رو اینجا کشون. قصه از کجا به اینجا رسید؟ این بود که آقای عراقی میخواست این عموم و طرف نسبت قرار بده، اون بار اصلی ما هست، دعوا اونجاست. ما به عراقی میگیم که شما که اراده عموم رو توسط مولا ولو در حد استعمالی میدونید، چطور میخواد طرف نسبت قرار بده چیزی که جدن مراد نیست؟ لذا من سوالات بابرکت میشه ها، این مطلب میاد. اصلا فرض میکنیم اراده عموم، فرض میکنیم واقعا. سوال: آیا این عموم که واقعا اراده شده جدن هم مراده، یا جدنه مخصصش مراده نه خودش؟ اگر اینجا که نمیتونید بگید که نه خودش مراده، غیر مخصص، میگیم اگر مخصص مراده، طرف نسبت در تعارض باید اونی باشه که نهایتا آمده و مستقر شده. چطور شما در عام مخصص به مخصص متصل نمیاد عام رو طرف نسبت قرار بدید، بعد از تخصیص قرار میدید، بعد از تخصیص قرار میدید، میگید چون مخصص آمده عام مراد نیست. ما میگیم همین مدل رو در منفصل هم بیارید. شما میگید نه در منفصل عام ظهورش منعقد شده در عموم. میگیم بالاخره وقتی منفصل اومد، چون ما جایی رو فرض نمی کنیم که هنوز منفصل نیامده ها، حواستون باشه، ما عالم قرن 14 همو حساب میکنیم که همه چی اومده. میگیم این عالم وقتی میخواد حساب کنه مخصص منفصل که اومده دیگه، پس عام مراد نیست. خب پس اگه عام مراد نیست، چرا طرف نسبت قرار بگیره؟ و لذا من در پاسخ این دو سه تا اشکال آقایان میگم که اولا ما دلیلی بر اراده استعمالی نداریم. با این متنی که خواندم، این متن از آقای سعد تو بحوث جلد 3 صفحه 267، اون یکی هم که تو کفایه صفحه 336 جلد 1 از اون چاپای قدیم، درست؟ اونا رو ببینید. اگرم پذیرفتیم اراده استعمالی رو، نمیایم اون رو طرف نسبت قرار بدیم و بعد اشکال بگیریم بر مثل آقای نائینی که قائل به انقلاب شد، عراقی که نشد. خب دیگه فکر میکنم کافیه، اصلا همه مسائل باس علما اینطوری باشه ها، یعنی درس خارج بارها گفتیم اگر برای استاد براینده، اولا برای خیلی از اساتید که فراینده، یعنی خودش هم در حال شدنه، حتی تمامم که میشه باید بره کار بکنه، باید تأمل کنه. حالا اگر فرض کنیم یه استادی مثلا رو مسئله کار کرده و دیگه به نتیجه رسیده، به اصطلاح براینده، برای محصل حتما باید فرایند باشه. لذا این که اشکال میگیرید و من متوجه شدم، این باید تو همه مسائل باشه، یه چیز طبیعی باید جلوه کنه. در هر صورت توصیه‌ام اینه که به اون یک صفحه ما اکتفا نکنید، هی تناقض در بیارید، تهافت در بیارید. بالاخره فرض رو بر این بذارید که طرفتونم به این نکات توجه داره. البته میدونم شما مقصود این نبوده ها، داریم صحبت میکنیم با هم، با دقت حرف داره زده میشه، با عنایت میشه. البته خب بالاخره ممکنه شما قانع نشید، آخر کارم مرغتون یه پا داشته باشه و بگید اصلا نزاع لفظیه تا آخر قضیه. بگذرم، یکی از آقایان دیگه سوال کردن که این بحث انقلاب و عدم انقلاب، اصلا این مسئله انقلاب نسبت بر اساس یک روش مدرسه ای نیست، اصطلاحی که خود ما به کار بردیم، دوستمون آوردن، همون روش صغرا، کبرا، نتیجه، فقه مدرسه ای، فقه ریاضی و الا فقه عرفی، عرف محور که این چیزا رو نداره. عرف میاد ادله رو میچینه کنار هم و هر کدام رو مبین بخشی از یک واقعیت میگیره، ادله رو مفسر هم دیگه میگیره یا مخصص هم دیگه میگیره و تعامل میکنه. لذا میخوان بگن این بحث کلن بر اساس فقه مدرسه ای اومده تو اصول ما، همچون چیزی میخوان بگن. خب بارکالله، همین چیزی که شما گفتید و فکر کنم وایسم بود تو صدا بود من گوش کردم، خود این توش انقلاب و عدم انقلاب نمیاد؟ یعنی همون که میگید همه را عرف مبین بخشی از واقعیت میبینه، مثلا نمیاد یه امر رو با یه خاص اول معامله کنه، بعد با اون خاص بعدی یا با اون متباین بعدی؟ این چه حرفیه؟ بله ممکنه برخی از رفتارها مثلا به نام انقلاب نسبت از حالت عرفی خارج بشه، اما اصل مسئله انقلاب یا عدم انقلاب، اینا هیچ کدامش منافات با عرفی بودن نداره، حتما باید عرفی انگاری بشه، اون که خط قرمزه. بله. و بالاخره سوال کردن که آیا تخصیص رو شما در قرآن میپذیرید؟ شما میگید نه، بعد تفسیر رو مطرح میکنید، بالاخره چه فرق میکنه؟ ببینید اگر این مسئله به این سادگی بود که من اینقدر تبلیغش نمی کردم. گیر کار ما دوستان گاهی وقتا اینه که یه چیزی رو می اندازیم وسط، نمی تونیم کاملش کنیم، برای اینکه محل بحث ما نیست، استدراده. نه میتونیم دوستان رو قانع کنیم تمام بشه، خب نه، این دیگه باید بری دنبالش. یه مسئله رو ما مطرح کردیم، حالا اون کتابم بیاد بیرون خب خیلی مفصل تره، بهتون بگم انشاءالله تا یه چند ماه آینده میاد بیرون. اونجا ما کلمات بعضی از بزرگان، حتی کسانی که در اصول شهره نیستن، مثل علامه طباطبایی رو داریم که حرف خوبی ایشون اینجا داره. بذارید اینو وعده از ما داشته باشید و البته فکر کنید من اینو مطرح کردم صرفا که بذرش رو در ذهن شما بکارم، اما فکر کنید حالا میخوام ازش میوه بچینیم، نه. اما این که به من گفتید که نسبت دادید که من ظاهرا تخصیص رو میخوام قبول نکنم، ابدا. ما تخصیص کتاب الله العزیز رو به اخبار تحت یک شرایطی، چون میدونید که ما با مسئله تعامل با ادله مدرسه ای برخورد نمی کنیم. مثلا خیلی دلیل مخصص باید محکم باشه. یک مسئله که فرض کنید با خبر واحد ثابت می شد، اگر عموم قرآنی برخلاف نداشت، اگر می خواد قرآن رو تخصیص بزنه باید دلیلش قوی باشه. مثلا بحث محرومیت، حالا محرومیت مال جاییست که کسی حقی داشته باشه، بهتره بگیم بحث ارث نبردن زنان از اغار، بنابراین که ثابت بشه نظر مشهور، این خب ممکن بود ما با یه خبر قبول کنیم، اما چون میخواد عام قرآنی رو تخصیص بزنه باید به یک مرز قوی برسه. حالا نمیگم تواتر، چون اگه تواتر باشه که بحث نداره، اون که جن و انس و ملک قبول دارن. اگرم میخواد حتی در مرز خبر واحد بماند، باید پشتش یه شهرت قوی، استفاضه باشه، یک شهرت غیر حتی فقهی تو جامعه اسلامی باشه. کاری که من در اون جوابی که دادم به برخی از آقایان اونجا آوردم، اجتهاد از انضباط تا سه تا نقطه، مثلا خواستم بگم گاهی از خارج میشه از انضباط. در هر صورت چیزی به ما نسبت ندید تا اون کتاب بیاد بیرون. اما مرز تفاوت تفسیر با تخصیص یه اشاره من کردم، اونو با دقت بخونید، تأمل کنید، و البته در اون کتابم بعداً انشاءالله کاملترشو میبینید. الان علل حساب بیشتر از این ما نمیتونیم اینجا حرف بزنیم. خب آقایان چیکار داریم میکنیم؟ ایستگاه آخر، درست شد؟ نتیجه تحقیق. به نظر من ما خیلی بحث طبیعی برگزار کردیم. ببینید ما گفتیم انقلاب مگه بخشی از مدیریت ادله متعارض نیست؟ چرا؟ بخشی از مثلا مدیریت ادله متعارض. مگه نباید همراهی و عرف داشته باشه؟ درست شد؟ بعد گفتیم مواردی هست که اصلا نمیشه انقلابی نشد. الف مثال زدیم، ب مثال زدیم، ابت راجع به ب شاید قدری تون رفتیم، ولی خب یعنی با سرعت رفتیم. یه جیم هم داره. جیمش چیه؟ ببینید ما اگه یادتون باشه در یکی از همین شماره ها گفتیم بنابر این که کلمات معصومین علیهم صلوات الله، کلمات معصومین، بنابر این که کلمات معصومین کلام الواحد باشه، صفت و موصوف، خب خیلی چیزا به هم میخوره، مخصص متصل، مخصص منفصل دیگه عملا برای ما معنا نداره، برای صدر اسلامیا معنا داره، اما برای مثل ما دیگه معنا نداره. خب اگر اینطور شد، همه میشه متصل. اما فارغ از این حرف، فارغ از این نکته، همون تلقی مشهور. تلقی مشهور چیه علما؟ تلقی مشهور واقعش اینه که اینا کلام واحد فرض نمی کنن. ولذا بین مخصص متصل با مخصص منفصل فرق میذارن. این تو گوشتون زیاد، به گوشتون زیاد خورده که گفتند در مخصص متصل برای عموم ظهوری در، برای عام ظهوری در عموم درست نمیشه در متصل، اما در منفصل ظهور درست میشه. همین الان آقای آخون گفت دیگه، لا ینسلم ظهوره، ظهورش از بین، ظهوری که درست شده. دیگران هم دارن، دیگران همه خیلی ها دارن. درست. حالا بر این مبنا فارغ از آنچه که ما در شماره 3 گفتیم که نمیشه فرقی گذاشت بین متصل و منفصل با اون حرفا، نه، حالا بر اساس همون تلقی مشهور، آنچه مشهوره که در مخصص متصل اصلا ظهور درست نمیشه، در مخصص منفصل ظهور درست میشه. خب اینو که در نظر بگیرید، اگر یکی از مخصصاتون متصل باشه و یکی چی منفصل باشه، یعنی ما یه عام داریم، یک مخصص متصل داریم، یک مخصص منفصل، اصلا اینجا میتونیم انقلاب نسبت رو در نظر نگیریم؟ یعنی بگیم عام یک طرف، مخصص متصل یک طرف، مخصص منفصل هم یک طرف، یا اینجا باید حتما عام رو با مخصص متصل بسنجیم، هرچه خروجی شد با اون مخصص منفصل مقایسه کنیم؟ اصلا یادتون باشه قبلا میگفتیم اصلا اینجا غلطه ببرمش تو باب تعارض، تو باب انقلاب نسبت، چون در انقلاب نسبت حداقل سه طرف میخواد، حداقل سه طرف میخواد، درسته؟ سه طرف میخواد. اینجا که سه طرف نیست. اگر گفت اکرم العلماء الا الفساق منهم، بعد یه روز بعد، دو روز بعد، یک سال بعد گفت لا تکرم العالم الفاسق النحوی، اینجا سه طرف داره، اصلا اینجا انقلاب میاد. یا اینجا اکرم العلماء الا الفساق منهم که نتیجهش میشه اکرم العلماء العدول، باید بسنجیم بالا تکرم العالم الفاسق النحوی، حالا هرچی شد هرچی توش در اومد، یا العالم الکوفی، هرچی در اومد نمیشه دیگه. پس ببینید اینجا ما باید رو متصل حساب ویژه باز کنه. میدونی دارم کجا رو میزنم دیگه؟ مثل کلام شیخ انصاری که تو فرض اتصالم اونجایی که در قالب نمیدونم در قالب وصف و چی بود اون بدل بعضی از کل اینا نباشه، میخواست بیاره داخل در نزا. واقعا ما نمیفهمیم. حالا شما هم فکر کنید، ما که فکر کردیم، شما هم فکر کنید ببینید. لذا اصلا اینجور جاها باید حالا دو رقم تعبیر کنیم، تو همین مثال به اصطلاح جیم، یا بگیم اینجا باید تن به انقلاب داد به این معنا که اول عام رو تخصیص زد به مخصص متصل، سپس تخصیص زد به مخصص منفصل، هر چی شد نسبت هر چی بود، یا بگید اصلا اینجا انقلاب معنا نداره چون دو طرف بیشتر نداره و قوام انقلاب نسبت حداقل به سه طرفه. یعنی واقعا این مثال، این چیزی که من تو جیم آوردم، شما تعبد نداشته باشید به عرض ما که ندارید، درست؟ یعنی به شرط شی نباشید، البته به شرط لام نباشید، لا به شرط باشید. این جیمو بخونید مثل الف، مثل ب. اصلا راه دیگه وجود داره؟ حالا اسمش میخواد بذارید انقلاب، بذارید. میخواد بذارید عدم انقلاب، بذارید. ولی این دیگه بحثی نداره. و اما میریم سراغ دال چهارم. ببینید قبلا در کلمات داشتیم که در مواردی نباید راجع به انقلاب نسبت فکر کرد. چون عرف همراهی نمی کنه. در حالی که در انقلاب نسبت ما همراهی عرف رو می خواهیم. این تو کلمات شیخ هست، کلمات آقای خویی هست، کلمات آقای نائینی هست، آقای عراقی هست. جالب اینه، یادتون میاد جایی که ترجیح بلا مرجح پیش میاد، بلا وچن. آقا یه دفعه ترجیح، البته بلا وچن دیگه نمیخواد، ترجیح بلا مرجح داریم میگیم، یعنی بلا وچن. یا یادتون باشه میگفتیم اگر بخوایم مثلا ادله رو جمع کنیم، انقلاب نسبت کنیم، عام بلا محل میمونه، یعنی چیزی تهش نمیمونه. یا اگرم چیزی تهش میمونه خیلی کمه. مثالی که داشتیم این بود که قام دلیلون بر استحباب اکرام علما، اشکال که نداره گفته بشه یستحب اکرام العلماء، بعد گفته بشه واجب است عدولشون اکرام بشه و حرام است فساقشون اکرام بشه. سه تا دلیل: مستحب است اکرام علما همه، واجب است اکرام علمای عادل و حرام است اکرام علمای فاسق. خب حالا اینجا بیایم دیگه میخوایم جمع کنیم بین ادله، مثلا واجب است اکرام علمای عادل رو مخصص مستحب است قرار بدیم. خب یعنی از علما، از علما مستحب از عدول خارج بشن. خب از اون بر فساق هم میخواد خارج بشه دیگه. خب عدول که خارج شدن شد واجب، فساق هم که خارج شدن شد حرام، دیگه چی تهش موند؟ اگر هم فرض کنید بین فاسق و عادل فسق و عدل واسطه نباشه، هیچی ته عام نمیمونه دیگه، برای اون یستحب هیچی نمیمونه، نمیمونه دیگه. اگرم بگید نه واسطه هست، بعضی هستن نه عادلن نه فاسق، ولی خب موردش خیلی کمه، تخصیص اکثر پیش میاد. اینجا دیگه نمیتونیم آقا مثلا ادله رو تعامل کنیم و مثلا دلیل دوم رو مخصص اول قرار بدیم، هرچی نتیجه شد خروجی ببریم با دلیل سوم مقایسه کنیم، چون گاهی وقتا دیگه عام خاص منوج میشه، عام خاص مطلق نمیشه. خب این مشکلش اینه که اولا چه مزیتی داره، مثلا شما نوشتم با دقت برگه رو بخونید، چه مزیتی داره آقایان که دلیل دوم رو مخصص اول قرار بدید بعد خروجیشو مخصصه، یعنی با سوم بسنجید؟ خب ما سوم رو با اول میسنجیم، هرچه با دوم ترجیح بلا مرجحه. بخونید برگرو، از طرفی چیز تهش نمیمونه. بله اینجور جاها دیگه نباید قائل به انقلاب شد، اینجا باید قائل به تعارض شد. حالا خدا وکیلی غیر از این راه داریم؟ من کار ندارم انقلابی یا غیر انقلابی. آقایان در این مورد دال که من مثال زدم چیکار میکنن؟ میدونید من چی میخواستم بگم؟ میخواستم بگم که ما بعضی وقتها به ناچار باید با ادلمون معامله انقلاب کنیم، یعنی راه انقلاب رو پیش ببریم. بعضی وقتها به ناچار باید حمله بر تعارض کنیم، به این معنا که بگیم راه نداره، ادله رو بذاریم کنار، بعضی از ادله رو بذاریم. الان تو همین آخری خب باید بالاخره یکی رو گذاشت کنار دیگه. شیخ انصاری میگه اگر انقلاب قائل نشید باید ادله رو بذارید کنار. خب حال شما انقلاب بشو یا نشو اینجا چیکار میکنی؟ البته خود ایشون قبول دارن اینا رو میگن، نه دیگه اینا دست برمیداریم. یعنی میخوام بگم ببینید اگر صبر رو تقسیم کنیم، حوصله کنیم، مورد مورد پیش بریم، یه حالت شعار سالاری و قوغا سالاری نکنیم، میبینیم که راهی نداریم غیر از این که یه جاهایی به انقلاب بریم، یه جاهایی مسیرمون از انقلاب نسبت جدا کنیم. خب یه تتمه کوچولو مانده برای فردا. آقایان بحث فردامون مسئله دهم، مبحث دهم. یادتون میاد ما تو بحث تعارض گفتیم مثلا 10 تا بحث 11 تا بحث داریم، حالا یادم نیست 10 تا 11 تا. این نهمیش بود، انقلاب نسبت. از فردا من بگم یه پیش مطالعه بکنید، حداقل رسائل رو ببینید، همون جلد 4 چاپ کنگره، صفحات فکر کنم 94 95، این اطراف بحث دوران امر بین تخصیص و نسخ خیلی بحث لازمی است، مخصوصا با این سیری که ما داشتیم تو بحث انقلاب نسبت. حالا عرض میکنم طبیعتا این بحث یکی 2 هفته مهمان ماست، حداقل و انشاءالله باید با دقت پیش بریم. الحمدلله رب العالمین.